بسم الله الرحمن الرحيم. اولا خوش آمد عرض بکنم به همه شما جوانان عزیز، دانشجویان، دانش آموزان، فرزندان عزیز ملت ایران و همچنین این پیام قلبی من و درود همیشگی من به همه جوانان عزیزمون در سراسر کشور است. این جلسه به مناسبت 13 آبان که در آستانه اون هستیم تشکیل شده و 13 آبان روز بسیار مهمی است. به یک معنا روز دانش آموز است، به یک معنا روز دانشجوست، به یک معنا روز استواری ملت ایران در مقابل ترفند استکبار است. دو سه مطلب رو من به این مناسبت عرض می کنم به شما عزیزان. یک مطلب این است که شما که عاشق سربلندی ایران اسلامی هستید و سرباز اسلام خود را می دانید و همین طور هم هست، برای ساختن آینده یک مسئولیت بزرگی بر دوش دارید. این خصوصیت یک مکتب صادق و حقیقی و واقع بین است. همه مسئولند، جوان هم که در عنفوان شکوفایی استعدادهاست جزو مسئولان است. مسئولیت فقط مال پیران و میانسالان نیست، بلکه میتوان با یک نگاهی گفت جوان یک مسئولیت سنگینتری دارد. چرا؟ چون توانایی جوان، شکوفایی جوان، نیروی جوان بیش از دیگران است. جوان باید در درون خود، در دل خود، در وجدان خود احساس کند که نسبت به آینده این کشور، آینده این ملت، آینده این تاریخ یک مسئولیتی دارد. همین احساس مسئولیت بود که در دوران دفاع مقدس اکثر جوانهای متعهد را به میدان دفاع کشند. می توانستند توی خانه های خودشون بمانند، زیر سایه پدرها و مادرها و ناز و نوازش، و نه در زمستانها در کوههای برفالود و سر به فلک کشیده غرب، نه در تابستانها در بیابانهای تفتیده خوزستان حاضر نشن، راحت باشن. می توانستن. احساس مسئولیت نگذاشت که اینها دنبال راحتی باشن. آمدن توی میدان و نتیجه یک نتیجه معجزه‌آسا شد. من مشتاقم که جوانهای ما بدانند که قصه جنگ تحمیلی، جنگ 8 ساله چه بود. گفتیم بارها، افراد گفتند، تشریح کردند، اما یک نگاه کلان به این 8 سال با اطلاع از جزئیاتی که وجود داشته است خیلی برای برنامه ریزی آینده جوان در روزگار ما مهم است. خوشبختانه کتاب‌های خوبی هم نوشته شده است. من با اینکه وقت زیادی ندارم، بسیاری از این کتاب‌هایی که در باب مسائل دفاع مقدس هست، اینها رو نگاه می‌کنم. برای خود من مفید است. این کتاب‌ها رو بخوانید، بدانید، ببینید، شرح حال این جوانهای برجسته رو بشناسید. تعدادی از این جوانهای برجسته میدان جنگ همون کسانی بودند که در روز 13 آبان اون حماسه بزرگ را آفریدند. بعدم رفتم توی میدان جنگ، بسیاری از اونها امروز جز به چهره های ماندگار واقعی تاریخ ما هستند. این احساس مسئولیت اینه. اون وقت جنگ 8 ساله که در واقع همه نیروهای مسلط دنیای اون روز، چه شوروی اون روز، چه آمریکای اون روز، چه فرانسه اون روز، چه بلوک شرق اروپایی اون روز، چه کشورهای مرتجع منطقه، همه با هم همدست شده بودند و تزریق پول و نیرو و اطلاعات و سلاح به رژیم بعثی می کردن. همه اینها در مقابل یک کشوری و ملتی که اون چه داشت عبارت بود از اراده و ایمان، سلاح نداشت، مهمات نداشت، اطلاعات کافی و وافی نداشت، اما ایمان اونها رو مثل پولاد، مثل صخره استوار کرده بود. این دو جناح متفاوت با هم مواجه شدن و این جناح بر اون جناح غلبه کرد. یعنی نیروی ایمان ملت ایران بر اون نیروی عظیم و گسترده که پول و اطلاعات و سلاح و تجهیزات و همه چی در اختیار داشت، بر اون نیرو غالب شد و پیروز شد. این احساس مسئولیت بود. قبل از ماجرای جنگ تحمیلی هم در خود ماجرای انقلاب، اراده جوانها، احساس مسئولیت جوانها این معجزه بزرگ تاریخی را آفرید که سنگر و قلعه مستحکم استکبار در این منطقه، یعنی رژیم پادشاهی ایران، رو همین دست‌های استوار و مؤمن فرو ریختند و یک نظام مردمی و اسلامی برپا کردند. احساس مسئولیت اینه. فردای این کشور، فردای این ملت به احساس مسئولیت امروز شما نیازمند است. احساس مسئولیت کنید که چه بشود؟ که خود را بسازید. از لحاظ علمی بسازید، از لحاظ ایمان و تقوا بسازید، بصیرت خودتون رو زیاد کنید، آگاهی های خودتون را نسبت به امروز و دیروز و فردا افزایش بدید تا 10 سال دیگر، 12 سال دیگر همه شما جمعیتی که اینجا هستید و نظائر شما در سرتاسر کشور جوانان تحصیل کرده ای هستند که وارد میدان عرصه زندگی ملت ایران شدند و بسیاری از شماها مسئولیت هایی در اختیارتون خواهد بود. رؤسای جمهور آینده، وزرای آینده، مدیران آینده، برجستگان گوناگون بخش های مختلف آینده از میان همین شماها پدید میاند. اون کسانی که طراحند، برنامه ریزند، متفکرند، تئوریسینند برای اداره کشور از میان شماها برمیخیزند. این مدیران، این برنامه ریزان باید هم عالم باشند، هم به معنای حقیقی کلمه متدین باشند، پاک دامن باشند، بصیر باشند، این نمی شود مگر اینکه شما از حالا خودتون رو آماده کنید. این مطلب اول. شما فرزندان منید، اون چرا که برای فرزند خود انسان دوست می دارد او بهترین هاست، این بهترین است. باید خودتون را آماده کنید. این راهی که این ملت در پیش گرفته است راهی نیست که به این زودی ها به پایان برسه. راه اعتلاء یک ملت است، راه جبران عقب افتادگی های یکی دو قرن اخیر است. اینه که حالا بعد عرض می کنم در نکته بعدی که این بسیار مهم است که شما امروز خودتون را آماده کنید برای فردا. این مطلب اول. مطلب دوم این است که نظام جمهوری اسلامی خب با دنیای استکبار، با آمریکا، با افراد دیگری از بلوک کشورهای دولت‌های دیگری از بلوک استکباری یک معارضاتی داره، اختلافاتی داره. اختلاف بر سر چیست؟ این نکته مهمی است. دعوا سر چیست؟ که امروز تحلیلگران تحلیل میکنن، میگن در مسائل گوناگون دنیا که آمریکا وارد میشود در هر کدام از اینها یک گوشه چشمی به جمهوری اسلامی و ملت ایران داره. چرا؟ علت چیه؟ ما هم در مسائل داخلی خودمون وقتی نگاه میکنیم میبینیم بسیاری از مشکلات برای ملت و کشور ما از ناحیه تحمیل آمریکایی هاست به طرق مختلف. چرا؟ علت چیه؟ اینو بایستی با نگاه دقیق جستجو کرد و پیدا کرد. دعوا بر سر چند مسئله سیاسی نیست. خب دو کشور با همدیگه سر مسائلی ممکنه اختلاف داشته باشن. این اختلاف می‌نشینن با مذاکره این رو حل می‌کنن، تمام می‌کنن. مسئله جمهوری اسلامی و دولت مستکبر آمریکا از این قبیل نیست. مسئله دیگری است، ریشه ای تر از مسئله. مسئله این است که رژیم ایالات متحده آمریکا از بعد از جنگ جهانی دوم داعیه ابرقدرتی مطلق دنیا رو داشت. اون روز البته شوروی در مقابلش بود، اما این مسئله رقابت بین آمریکا و شوروی اون روز صرفاً رقابت بین دو ابرقدرت نبود. آمریکا بر روی تمام منابع حیاتی عالم می‌خواست دست بگذارد. عملاً هم یک منطقه عظیم و حساسی در پنجه اقتدار آمریکا بود که اون منطقه ای است که بهش میگن خاورمیانه، شمال آفریقا، خاورمیانه، خلیج فارس، منطقه نفت. نفت که خون حیات بخش تحرک دنیای امروز است. حالا فردا چه بشه نمیدونیم، اما امروز تو این دنیا نفت مایه تولید، مایه گرما، مایه نور و روشنایی، در واقع مایه حیات است برای خیلی از کشورها. نفت اگر نباشه کارخانه ها نیست، تولیدات نیست، بر اثر اون تجارت ها نیست. نفت یعنی خون، یعنی زندگی. حالا این نفت بخش اعظم اون توی این منطقه است، منطقه‌ای که اسمش خاورمیانه است. تسلط بر اینجا خب مهمه. آمریکا هم تسلط پیدا کرده بود. در وسط خاورمیانه ایران قرار داشت، پایگاه اصلی استکبار. در اطراف ایران کشورهای مختلفی بودند که هر کدام به نحوی در اختیار آمریکا بودند. شوروی البته در این خلال دست اندازی هایی کرده بود، اما آمریکایی ها غلبه داشتند و این روال باید ادامه پیدا می کرد. البته مخصوص این منطقه نبود، طمع‌ورزی مخصوص نفت هم نبود. در آمریکای لاتین، در آفریقا، در شرق آسیا، در جاهای مختلف آمریکایی‌ها ابزارهای قدرتشون رو با شیوهی که حالا تفصیل اون جاش حالا نیست، یه وقتی عرض خواهم کرد به شما جوانها، مشغول تحکیم قدرت خودشون بودن و پیشم میرفتن. آمریکایی‌ها روز به روز سلطه رو تقویت میکردن، رقباشون روز به روز عقب میکشیدن. در وسط این بحبوحه روزافزونی اقتدار استکباری و در حساسترین نقطه انقلاب اسلامی به وجود آمد در ایران. این انقلاب مهمترین شعارش هم مقابله با ظلم و استکبار بود، دفاع از حقوق ملت‌ها بود. این نقطه اصلی را، یعنی ایران را، از زیر سیطره آمریکا بیرون کشید. یک روز آمریکایی‌ها تو همین کشور شما، تو همین تهران شما، توی مناطق مختلف کشور، در همه نقاط حساس آدم داشتند. در نیروهای مسلح، در بخش‌های مربوط به مالیه و دارایی، در بخش‌های حساس سیاست، در بخش‌های امنیت، عناصر اونها، آدمای اونها همه کاره بودند. خود شاه مملکت هم که رئیس همه دستگاه‌های کشور بود و دخالت در همه امور می‌کرد، گوشش به دهان سفیر آمریکا و سفیر انگلیس بود. اگر اونها یه چیزی میخواستن، اگر اون دولت‌ها چیزی میخواستن و اصرار داشتن، او ناگزیر خواه و ناخواه اطاعت میکرد. گاهی هم نمیخواست اما مجبور بود اطاعت کنه و اطاعت میکرد. از یک چنین نقطه‌ای آمریکایی‌ها بیرون رانده شدند. خب این خیلی حادثه مهمی بود، این زخم کوچکی نبود. بر طبق معمول دولت‌های استکباری که از طریق سفارتخانه‌هاشون در داخل کشورها سمپاشی می‌کنن، ارتباط برقرار می‌کنن، امکانات جاسوسی برقرار می‌کنن که الانم می‌کنن، الانم در دنیا این کار معموله، از طریق سفارتخانه‌ها فسادهای گوناگونی میکنن، از این طریق مشغول شدن به کار کردن. حرکت جوانهای دانشجو به عنوان دانشجویان مسلمان پیرو خط امام این ترفند رو هم باطل کرد. رفتن سفارت رو گرفتن، اسناد رو کشیدن بیرون، حدود 100 جلد کتاب چاپ شده که اسناده. من نمیدونم شما جوانها این کتابای اسناد لانه جاسوسی رو خوندید، میخونید یا نه. خواندنی است. ببینید سفارت آمریکا اون روز چه کار میکرده در ایران، با کیا ارتباط برقرار میکرده و نقش این سفارت در طول سالهای متمادی قبل از انقلاب چی بوده است. دانشجویان ما رفتن این حرکت بزرگ رو انجام دادن. آمریکایی‌ها هنوز دلپوری خودشون رو نسبت به این حرکت پنهان نمی‌کنند. متأسفانه در داخل کشور هم یه عده آدمای پشیمان، آدمای خسته، آدمای هوسی که با هوس یک حرکتی رو انجام میدن، بعد دنبال زندگی راحت خودشون که می‌گردن هوس‌هاشون عوض می‌شود. از بین همون جوانهای اون روز اون کار رو تخطئه کردن و تخطئه میکنن. اما بدانید کار بسیار بزرگی بود، همونطور که امام فرمودن از انقلاب اول بزرگتر بود، چون فروریختن هیمنه سلطه آمریکایی و استکبار آمریکایی در ایران و در جهان بود. خب یک چنین حادثه بزرگی اتفاق افتاده، این زخم کوچکی نیست. قضیه به اینجا هم خاتمه پیدا نکرد. بقای نظام اسلامی، نظام انقلابی، پیشرفت نظام انقلابی، فتوحات گوناگون نظام انقلابی در عرصه های مختلف، در عرصه نظامی مثل دفاع مقدس، در عرصه های علمی، در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی، روی ملت های دیگر روز به روز اثر گذاشت. خب ملت های دیگر هم، ملت های این منطقه، ملت های مسلمان دلهاشون پر بود، رهبر نداشتند. وقتی دیدن در ایران یک چنین حادثه اتفاق افتاده، این حادثه که انهو حکایت دل اونها بود، لذا ملت ها به نظام اسلامی، به رهبری اسلامی، رهبری امام رضوان الله تعالی علیه و به نظام جمهوری اسلامی دل باخته شدن. امروز هم همینجوره، امروز هم همینجوره. امروز هم ملت ها در دنیای اسلام، از غرب دنیای اسلام بگیرید تا شرق دنیای اسلام، در همه جا ملت ها با چشم اعجاب و تحسین، با حالت غبطه به ملت ایران و این حرکت نگاه میکنن. اینم زخم آمریکایی ها رو عمیق‌تر میکرد. انگیزه آمریکا برای مخالفت با جمهوری اسلامی اینه. آمریکا میخواهد که نظام جمهوری اسلامی دستهاشو بالا کنه، اظهار خستگی کنه، از کاری که کرده است پشیمان بشه، بره در مجموعه عوامل مزدوران و دست پروردگان و دنبال روان نظام طاغوت، نظام استکبار. این رو میخوان. اون چه آمریکا از ملت ایران میخواهد این است که ملت ایران وابستگی رو قبول کنه، استقلال به دست آمده خودش رو از دست بدهد، به دست خودش دوباره تسلیم قدرت آمریکا بشه. این رو توقع دارن از ملت ایران. فشارهایی که میارن برای اینه، برای این است که دولت‌های جمهوری اسلامی را خسته کنن، ملت را خسته کنن، در بین راه ملت بگن خب دیگه بسه، خسته شدیم ما، دولت‌ها هم عقب بنشینن. آمریکا باز همون شیوه ای را که با این کشور در گذشته داشته است و امروز با بعضی از کشورهای دیگره، همین شیوه را باز دنبال بکنه. اونا دنبال وابستگی هن. از طرف نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران هم مسئله با همین عمق است. مشکل ملت ایران با آمریکا مشکل کارهای امروز نیست، مشکل 50 و چند سال موزیگری و خباثت از سوی اون رژیم نسبت به ملت ایرانه. از سال 1332 تا امروز، سالها پیش از انقلاب، به خصوص از وقتی نهضت امام رضوان الله علیه و نهضت روحانیت شروع شد تا پیروزی انقلاب، اون چه خواستند علیه ملت ایران توطئه کردند، ضربه زدند، خیانت کردند، فشار وارد آوردند، انواع و اقسام شیوه های مستکبرانه رو با این ملت به کار بردن. و چه بعد از پیروزی انقلاب 30 سال الان هیچ روزی نبوده است که آمریکا نسبت به ملت ایران نیت خیری داشته باشه، از کارهای گذشته خودش عذرخواهی بکنه، صادقانه دست از استکبار و طمع ورزی نسبت به ملت ایران برداره. مسئله اینه. مسئله ما با آمریکا مسئله این نیست که حالا بر سر دو تا موضوع جهانی یا بین المللی یا منطقه‌ای با هم اختلاف نظر داریم، بریم بشینیم حل کنیم، مذاکره کنیم. مسئله مثل مسئله مرگ و زندگی است، مسئله هست و نیست است. اینه، این نکته دوم که اینو شما جوانها بدانید. ما اهل ستیزگری نیستیم، اما اهل حفظ هویت خود، استقلال خود، عزت خود هستیم. هر کسی که عزت ملت ایران را بخواهد پایمال کند، ملت ایران را تحقیر کند، بخواهد دست سلطه را بر این ملت دراز کند، ملت ایران با غیرت خود، با ایمان خود این دست را قطع میکنه. مطلب سوم و مطلب آخر این است که حالا پایان این رویارویی و مقابله چی خواهد بود؟ این مهمه. همه دستگاه‌های تبلیغاتی غرب و به خصوص آمریکا، دستگاه‌های هنری، دستگاه‌های مطبوعاتی، دستگاه‌های گوناگون تبلیغاتی، دستگاه‌های به ظاهر پژوهشی سیاسی یا علمی، همه تلاش می‌کنن اینجور وانمود کنن که پایان این راه یک بن‌بست است برای ملت ایران و آمریکا در راه خود پیش میره. این دروغ محضه، عکس قضیه. پایان این راه بن‌بست برای رژیم طاغوت و رژیم استکبارگر آمریکاست. دلیل واضحش این است که اگر قرار بود اونها بتوانند ملت ایران رو شکست بدن، اون روزی میتوانستن شکست بدن که این ملت نه این همه جوان داشت، نه این پیشرفت‌ها رو داشت، نه این تجربه‌ها رو داشت، نه در یک نبرد و کارزار عظیمی مثل دفاع مقدس پیروز شده بود، نه در عرصه‌های سیاسی گوناگون قدرت خودش رو نشان داده بود. اون روز میتونستن اگر بنا بود بتوانن ملت ایران رو شکست بدن، اون روز شکست میدادن، نه امروز که ملت ایران تجربهش بیشتر است، دستش قویتر است، امکانات علمیش به مراتب از اون گذشته پیشرفته‌تر است، توانایی‌های نظامیش چندین و چندین برابر اون روزه هاست، زبان نافذش در بین ملت‌ها امروز بیشتر از گذشته است، جوانهای بیشتری امروز از اون روز دارد. اون روز ملت ایران در بین جمعیت 40 میلیونی و 45 میلیونی و به تدریج 50 میلیونیش جوانها در اقلیت بودند. امروز در جمعیت 70 چند میلیونی ملت ایران جوانها در اکثریتند. اون روز آمریکا در دنیا آبروش خیلی بیشتر از امروز بود. امروز آمریکا در دنیا بی آبروست. امروز نه فقط ملت‌های مسلمان، حتی بسیاری از ملت‌های غربی از آمریکا روگردانند. در خود کشور آمریکا بسیاری از صاحب نظرانشون، خیلی از مردمشون نسبت به رژیم حاکم بر اون کشور معترضند. امروز شعارهای اساسی آمریکا که با او سر ملت‌ها رو می‌بریدن و ذبح می‌کردن و دولت‌های ملی رو از اریکه قدرت به زیر می‌کشیدن، این شعارها امروز مفتزه شده، مثل شعار حقوق بشر، مثل شعار دموکراسی. حقوق بشرشون رو در زندان‌های ابوغریب و گوانتانامو و زندان‌های متعدد دیگری از این قبیل نشون دادن. حقوق بشرشون رو در کشتارهای گوناگون در افغانستان امروز در پاکستان دارن نشان میدن. دموکراسی خواهی هاشون هم در فلسطین اشغالی نشان میدن. یک دولت مردمی، دولت حماس، خب با انتخابات مردم سر کار آمده دیگه. یک دولت مردمی سر کار با انواع ملعنت ها و خباثت ها میخوان این دولت رو زیر فشار قرار بدن. در عراق دارن نشان میدن، قرارداد امنیتی رو به زور میخوان تحمیل کنن، خفه کردن همه رو از بس فشار آوردن. حالا که ملت عراق و مسئولین عراق سرشون رو بلند کردن میگن ما قبول نداریم، دارن فشار بیارن، تهدید میکنن، در حالی که این دولت کنونی عراق با آراء مردم سر کار آمده دیگه. دموکراسی یعنی چه غیر از اینه؟ صاحب نظرانشون مکرر در طول این سالهای متمادی اعتراف کردن، تو گزارش‌هاشون نوشتن که در خاورمیانه دموکرات‌ترین کشورها جمهوری اسلامی است. انتخابات داره، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، خود رهبری، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با آراء مردم انتخاب میشن. اینو اعتراف میکنن. در این حال با جمهوری اسلامی اینجور رفتار میکنن. این شعارهای جمهوری خواهی و دموکراسی خواهی و حقوق بشر کهنه شده است. حتی آحاد ملت ها هم دیگه این حرفا رو باور ندارن، چه برسه به صاحب نظران و زبدگان. امروز رئیس جمهور آمریکا تو هر کشوری از کشورهای دنیا که وارد می شود، مردم اون کشورها جمع میشن، خطاب به اون میکنن که برگرد به خانه ات، یانکی برگرد به خانه ات. دیگه آبرو از این بالاتر؟ این آبروی آمریکاست امروز. اگر قرار بود آمریکا بتوانه جلو ملت ایران را سد کنه، ملت ایران را به بنبست برسانه، اون روز میکرد، که این بی‌آبرویی امروز نبود. امروز نمیتوانه. من به شما عرض کنم جوانهای عزیز، آینده مال شماست، آینده متعلق به ملت ایران است. آینده ملت ایران رسیدن به قله‌های والای علم، اقتدار، رفاه و شرف است. این آینده حتمی شماست و این وعده الهی است. قرآن به ما وعده داده است، اسلام به ما وعده داده است که اگر ملت‌ها حرکت کنن، ایمان نشان بدن، غیرت نشان بدن، خسته نشن، صبر پیشه کنن، استقامت کنن، حتما به هدف‌های خودشون خواهند رسید. ما تا حالا امتحان کردیم، ایستادیم، به هدف‌های میان مدت رسیدیم. یه جاهایی هم نابسامانی داریم چون نه ایستادیم، تقصیر خود ماست. من نابسامانی‌های کشور رو، اونجاهایی که وجود داره، اینا رو نیست که من ندانم، نخیر میدانم. هر جایی که ما مشکل داریم و نابسامانی داریم، اگر بی‌عدالتی است، اگر فقر است، این برای خاطر این است که ما مسئولین و آحاد مردم درست نایستادیم برای پیش برد این هدف‌ها. می ایستادیم اینجا هم درست می‌شد، تقصیر خود ماست، باید بیستیم. و شما جوانهای عزیز، تشکلهای دانشجویی، دانش آموزی، جوانها در خارج از تشکلها، بدانید امروز وحدت ملتی ایران، وحدت ملت و دولت، اتحاد میان مسئولان کشور امروز رمز پیروزی است. این رو میخوان به هم بزنن. من به شعارهای جوانی و شعار جوانها اعتقاد دارم، اما مراقب باشید این شعارها ایجاد اختلاف نکند، خواست دشمن را تأمین نکنه. در میدان تنظیم شده از سوی دشمن بازی نکنید. اینو مراقب باشید، همه مراقب باشن، سیاسیون هم مراقب باشن، مطبوعاتی ها هم مراقب باشن، جوانها هم مراقب باشن، خود مسئولین هم مراقب باشن. دشمن طراحی میکنه، تو میدانی که او درست کرده بازی نکنید، چون چه ببرید چه ببازید به نفع اوست. طراحی دشمن ایجاد اختلافه، ایجاد ناامیدی است. به جان هم انداختن فعالان سیاسی است، منزوی کردن خط اصیل و ارزش‌های اسلامی است. اینا کارهای نقشه‌های دشمنه. سرگرم کردن جوانها به هوا و هوس و لغویات و غافل کردن آنها از حرکت عمومی ملت ایرانه. به تعطیلی کشوندن مدارس، به تعطیلی کشوندن کلاس‌های دانشجویی است. اینا نقشه‌های دشمنه. باید مراقب بود. هر کاری که به این نقشه‌ها منتهی می‌شود باید در مقابل اون کار ایستاد. وحدت را باید حفظ کرد، امید را باید حفظ کرد، تلاش را باید روز به روز بیشتر کرد. با یکدیگر صادق بود، دلها را با هم نزدیک کرد و در وظایف گوناگون اجتماعی پرشور باید حرکت کرد. ما حالا افراد شروع کردن، بعضی ها حالا مسائل انتخابات رو با اینکه خیلی هم هنوز مونده عجله کردن شروع کردن. این مسائل انتخاباتی خیلی مهمه، از این جهت اهمیتش در روز نزدیک انتخابات از جهت حضور در عرصه انتخابات است. اهمیتش امروز از جهت مشغول کردن افراد به یک دیگر، هی گلاویز شدن با هم، هی بدگویی کردن از هم دیگه، هی منصرف کردن ذهنها از مسائل اصلی است. مراقب باشید. و من میدانم ملت ایران به توفیق الهی، به فضل الهی، این گردنه های گوناگون و پی در پی را با قدرت تمام پیش خواهد کرد و به قله ها دست خواهد یافت انشاءالله. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را نسبت به ما مهربان کن. دعای او را شامل حال ما کن. امام عزیزمون و شهدای بزرگوارمون را با اولیایشون محشور کن. توفیق پیمودن راه درست را به همه ما عنایت کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.